بزا تشکر از شما نوری صاحب، مانده نباشین. سلام و خوش آمدید به این مجله خبری از رادیو آزادی. من مصطفی صدیقی با شماستم. این هم از مهمترین های این نیم ساعت. نماینده ویژه سازمان ملل متحد در افغانستان گفته حملات در مناطق مسکونی در افغانستان ضربات را بر مردم ملکی وارد می کنند که نمی توانند را با کلمات شرح داد. در حمله گروهی روز دوشنبه در کابل بیش از 40 تن کشته شدند. جزئیاتش را تا لحظات دیگر به شما میگویم. در مسائل جهان میشنوید که رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه از دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده دعوت کرده که از این کشور دیدن کند. با اینها و بیشتر از اینها زود برمیگردم، اما اول آخرین خبرها را از مقیم نایب بشنوید.
سرخط خبرها. سازمان ملل متحد، سازمان همکاری اسلامی و حکومت پاکستان حمله گروهی دیروز در شهر کابل را تطبیق کردند. والی غزنی از کشته شدن ده ها جنگجوی مخالف دولت در ظرف 3 هفته در این ولایت خبر می دهد. تلفات سونامی در اندونزیا افزایش یافته است. تفصیل اخبار. منشی عمومی سازمان همکاری اسلامی حمله گروهی دیروز بر ساختمان‌های دولتی کابل را شدیداً تقبیح کرده است. منشی عمومی سازمان همکاری اسلامی این حمله به گفته وی مرگبار و تروریستی را یک عمل فجیع و اسفناک خوانده و او در این ارتباط با حکومت و مردم افغانستان ابراز همبستگی نموده است. دفتر سازمان ملل متحد هم در یک اعلامیه حمله در شهر کابل را محکوم کرده که شب گذشته در منطقه غیر نظامی شهر کابل با وقوع پیوست. نماینده خاص سرمنشی سازمان ملل متحد برای افغانستان این هم میگوید این حملات باعث درد و رنج خانواده های افغان شده و سازمان ملل متحد به صراحت آن را محکوم میکند، زیرا هیچ توجیهی برای چنین حملات وجود ندارد. در یک خبر دیگر، پاکستان هم حمله دیروز کابل را شدیداً تقبیح کرده است. در نتیجه این حمله گروهی 43 تن کشته و 25 تن دیگر زخم برداشتند. کدام گروه تا هنوز مسئولیت این حمله را به دوش نگرفته است. امروز انفجار شهرک عینوی قندهار را تکان داد. عزیز احمد عزیزی سخنگوی والی قندهار حادثه را تایید کرد و گفت که در نتیجه این حمله 2 ملکی کشته و 3 تن دیگر آنها زخمی شدند. سخنگوی والی قندهار افزود که حمله کننده تحت تعقیب نیروهای امنیتی بود و با مجرد آگاهی خود را انفجار داده است. تا کنون هیچ گروهی مسئولیت آن را به عهده نگرفته است. والی غزنی ادعا می کند که نیروهای امنیتی افغان در جریان 3 هفته گذشته ده ها جنگجوی مخالف دولت را سرکوب کردند. وحیدالله کلیمزی در سخنرانی امروزش در یک گردهمایی مردم غزنی گفت آنها جنگجویان بودند که پیشنهاد صلح را رد کردند. در عملیات نیروهای افغان و همکارانشان در 20 روز گذشته حدود 200 جنگجوی طالبان که قصد صلح و آرامش را نداشتند کشته شدند. اما طالبان این سخنان والی غزنی را رد کرده و میگویند نیروهای دولتی توان آن را ندارند تا این حد تلفات به جنگجویان آنها برسانند. اما باشندگان غزنی از افزایش عملیات نیروهای امنیتی افغان و حملات هوایی آنها خبر دادند. ادامه خبرها از رادیو آزادی. شمار تلفات طوفان بحری اندونزیا به 429 کشته و بیش از 1400 زخمی افزایش یافتند. اداره حالت اضطرار اندونزیا گفت 128 تن دیگر تا هنوز ناپدیدند. حمله نجات هنوز در پی نجات قربانیان طوفان بحری روز شنبه هستند که فاجعه به میان آورده است. این سونامی در نتیجه آتش فشان رخ داده است. ترکیه مصمم است که در اسرع وقت خود را به شرق دریای فرات در شمال سوریه برساند. وزیر خارجه ترکیه این مطلب را بیان کرد. مولود چاوشوغلو دیروز گفت که انقره نیروهای تقویتی را در امتداد سرحد با سوریه جابجا می نماید. ترکیه پیش از این در اوایل این ماه گفته بود که یک عملیات تازه را در این مناطق برام می اندازد. از اینکه دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در هفته گذشته خروج نیروهای این کشور از سوریه را اعلان کرد، ترکیه این عملیات را تا تکمیل خروج کامل قوای آمریکایی از سوریه به تأخیر انداخته است. و دفتر وزارت خارجه بریتانیا امروز گفت یک دانشمند بریتانیایی ایرانی الاصل که بنابر ملحوظات امنیتی در تهران بازداشت شده بود به لندن برگشته است. عباس عدالت پروفسور کامپیوتر ساینس و ریاضی در کالج امپریال لندن به خاطر نقش وی در یک شبکه نفوذی در ماه اپریل امسال دستگیر شد. بنیاد خیریه به نام کمپاین مبارزه با تحریم‌ها و مداخلات نظامی در ایران که آقای عدالت آن را تأسیس کرده میگوید که او در هفته گذشته آزاد شده است. دفتر وزارت خارجه بریتانیا از ارائه جزئیات در مورد رهایی این دانشمند خودداری کرده است. پایان اخبار.
تشکر از مقیم نائب برای ارائه تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان. تشکر که رادیو آزادی را میشنوید. حال یک جا با شما. این هم فهرست تازه ترین های ما. دفتر سازمان ملل متحد در افغانستان حمله گروهی مرگبار روز دوشنبه در کابل را نکوهش کرده. ما با یک گواه رویداد گفتگو کرده ایم.
وقتی که کلاشینکوف زد کار نکرد، یک راکت زد کار نکرد، دو راکت یک جایی زد در روزه را پراند. نگه ما دم دالیز بودیم، یک تم پارچان شدیم.
انتقاد از کار کمیته ولایتی صلح در هرات.
و از طرف دیگه فعالیت های از اینا بیشتر در داخل شهر هرات محدود بوده و اینا در داخل دفترهای خود بوده.
گزارش در این مورد تا لحظات دیگر در همین مجله خبری. همچنان در مسائل جهان میشنوید که رئیس جمهور ترکیه از همتای آمریکایی خود دعوت کرده که از کشورش دیدن کند. برای شنیدن اینها و بیشتر از اینها با رادیو آزادی باشید. نماینده ویژه سازمان ملل متحد در افغانستان گفته که حملات در مناطق مسکونی در افغانستان ضربات را بر غیر نظامیان وارد می‌کند که نمی‌توان آن را با کلمات شرح داد. تادامیچی یاماماتو در این مورد بعد از حمله مرگبار شام دوشنبه در منطقه مکروریان کابل سخن گفت. در نتیجه این رویداد مرگبار بیش از 40 تن کشته شدند. جزئیات در این گزارش از سید سمیع عباس.
مامورین وزارت کار و امور اجتماعی افغانستان میگویند که آنها شام دوشنبه شاهد یک قتل عام واقعی بودند. دفتر معاونت سازمان ملل متحد در کابل اظهار می‌دارد که در حمله شام دوشنبه در کابل خبر کشته شدن بسیار زنان را به دست آورده است. وزارت صحت عامه افغانستان تعداد کشته شدگان این حمله را بیش از 40 نفر و زخمیان را 39 نفر درج کرده است. وزارت داخلی افغانستان میگوید که در حدود 350 نفر دیگر را نجات دادند. نماینده خاص سازمان ملل متحد برای افغانستان تادامیچی یاماموتو گفته است که چنین حملات به هیچ صورت قابل توجیه نیستند. حمله شام دوشنبه بر معینیت شهدا و معلولین در وزارت کار و امور اجتماعی افغانستان که در مکرویان موقعیت دارد صورت گرفت. این دفتر در نزدیکی خانه های بود و باش مردم واقع شده است. تادامیچی یاماموتو طی یک اعلامیه گفته است حملات مسلحانه در مناطق مسکونی ضربات را بر مردم وارد می کند که نمی توان با کلمات آن را بیان کرد. روز سه شنبه سرک های اطراف این بنا در مکرویان کونه بسته بودند، ولی اطفال در پیشروی بلاک ها دیده می شدند. قوای امنیتی تا نیمه های شب در منطقه عملیات داشتند. باشندگان محل می گویند که بعد از 8 ساعت برخورد مسلحانه وضعیت آرام شد. تصور کنید که در وقت حمله بر افرادی که در داخل بنای وزارت بودند چی گذشته و آنها در چه حالت بودند. یک مامور معینیت شهدا و معلولین عبدالجلیل که در حمله شام دوشنبه زخمی شده اکنون در شفاخانه بستری است. عبدالجلیل و پنج همکارش با آغاز حمله خود را از طبقه دویم پایین انداختند و پای خود باید شکسته است. او با اسوسییتد پرس اظهار داشت افراد مسلح به وزارت داخل شدند و هر کسی که پیش رویشان می آمد بر او فایر می کردند، حتی بر دروازه های بسته فایر می کردند. یک مامور دیگر وزارت، خلیل الرحمن، می گوید حادثه روز دوشنبه یک قتل عام بود و آنها نمی فهمیدند که به کدام طرف فرار کنند. خلیل الرحمن که از چند دهه مامور وزارت کار و امور اجتماعی افغانستان است می گوید فریادها و ناله هایی که در جریان حمله شنیده هنوز هم در گوشش تنین می اندازد. خلیل الرحمن که در وقت طالبان هم 5 سال در این وزارت کار کرده اظهار می دارد قربانیان مسلمانان هستند و روسی و امریکایی نیستند و نمی دانند که چرا باید کشته شوند و گناه آنها چیست.
سید سمی عباس گزارش را پیشکش کرد. ابراهیم صافی خبرنگار رادیو آزادی در کابل با یک گواه رویداد گفتگو کرده که اکنون در شفاخانه زیر معالجه است. بشنویم که چی دیده این شاهد رویداد دوشنبه در کابل.
اسمم عبدالمبین است، کارمند ریاست منابع بشری است. ما در منزل سی بودیم، کلاشینکوف صدا شنیده شد، رفتیم بالا، پایین دقیقه بازی در داخل راکت زد منزل دو، بعد سی داخل شد، نسیرون خواهد منابع بشری رو خراب کرد. منزل چار کامد بسته به دروازه، دیگه وقتی که کلاشینکوف زد کار نکرد، یک راکت زد کار نکرد، دو راکت یک جوی زد دروازه رو پراندن. دیگه ما دم دالیز بودیم، یک تن پاشان شدیم، نصف رفت تشنابا، نصف رفت ما رفتم دفتر داخلشون در بالکن رفتم، حتی یک بچی دیدن. وقتی که رفتیم دروازه دیگه آمدن دو نفر داخل شد در دفتر ما، گفت لایتر رو بیار، لایتر رو بیار، لایتر کدوم مواد انداخت، لایتر رو در دادن، یک ظرف پنج دقیقه یک آتش بسیار قوی مکمل پردا و لینا کلش در گرفت. بله قرارات زیاد شد، جمپرم سوخت، کشیدم از پی بی سی خودم پایین منزل چار، منزل خنداخت
از منزل چار پایین خود انداخت.
آه. نظر به وزن خود حالا من و عادسه را میبینم، حالا اینجا شکر است.
کجای شما را باشده؟
حالا هم پشتشانی دست چپ کسر دیده، نگه رویم سوخته، در دستم سوخته، نگه بطنم دم درخت مخوردم، لباس جرایی کردن، پس عملیات کردن. خوب شد.
شنیدی شما وقتی که شما شاید نفرای آخری بودن که از اوجه خودم انداخت؟
نه، دیگران بودن. صدایش میشنیدیم که فیلیک میکرد که در مرمی ما از خانم ها سرایش صدا خانم ها را میشنیدیم چیخ میزدن. باز طرف های چار بجا بود که من خود انداخت و همون جا مواندن.
چشم دیدتان چی بود؟ اطفال هم می زدن؟ خانم ها را زدن؟
آه، خانم ها را زدن. کسی که مومنین ورخطا شده بود سن وزارت آمده بودن که بیرون برای نموجم چند نفر افتاده بود زده بودن. یک ظلم میکردن، هیچ نه طفل می دید نه چیره نه دفتره، کل دوزی ها را در می داد.
این نفر ها که داخل شد شما گفتین زیر می شما بودین، اینا در لباس های شخصی بودن یا نظامی بودن؟
نه، ما چون ندیدم به خاطر سر زیر میز بودم، در بالکن بودم، همه سر بلند میکردم برای میزن.
گفتگوی شنیدید با یکی از گواهان رویداد مرگبار دوشنبه در کابل در حمله گروهی در ساحه مکرو ریان کابل. به روز دوشنبه بیش از 40 تن کشته شدند.
ما در گزارش های خود به دقت، سرعت، صحت و کیفیت اولویت می دهیم. خبر معتبر از رادیو آزادی.
برویم به هرات و بشنویم که پس از به تعلیق در آمدن فعالیت کمیته های صلح ولایتی در تمام ولایات، رؤسای شورای ولایتی هرات و بادغیس می گویند که این کمیته ها در راستای تامین صلح کار مؤثر انجام ندادند. این که جزئیات از چی قرار است در این گزارش بشنویم که شاپور صابر خبرنگار رادیو آزادی از هرات فرستاده.
در انگامی که گفتگوهای صلح با مخالفان مسلح بیش از هر زمان داغ می باشد، شورای عالی صلح افغانستان بر تعلیق کار کمیته‌های ولایتی صلح در تمام ولایات این کشور به منظور آوردن اصلاحات اقدام کرده است. در دوران فعالیت این کمیته ها انتقادهای مبنی بر موثر نبودن نقش این کمیته ها در راستای تامین صلح در ولایات غربی افغانستان وجود داشت. کامران علیزایی رئیس شورای ولایتی هرات میگوید که کمیته صلح ولایتی هرات نه صلاحیت و نه هم بودجه کافی برای متقاعد کردن مخالفان مسلح برای دست کشیدن از جنگ داشته است.
نه بودجه مشخص و میزان داشته و نه هم صلاحیت بالای داشته. در حد بوده که اسمی بوده، در اون حد بیشتر کار کرده نتونسته. اگر اون صلاحیت بالای میداشت، بودجه بالای میداشت، بدون شک میتونست کارم بکنه.
از دید شماری از کارشناسان سیاسی در هرات، بیشتر فعالیت‌های کمیته ولایتی صلح هرات متمرکز بر شهر و ولسوالی‌های نزدیک بوده است و در ولسوالی‌های ناامن این کمیته فعالیت معدودی داشته است. عبدالقادر کامل یک از کارشناسان سیاسی در هرات تاکید دارد که باید افراد بانفوذ در رأس کمیته ولایتی صلح در این ولایت به کار گماشته می‌شد.
خود در ترکیب از این شخصیت‌ها و چهره‌های نبودند که بتوانند این پروسه را درست مدیریت بکنند. و از طرف دیگه فعالیت های از اینا بیشتر در داخل شهر هرات محدود بوده و اینا در داخل دفترهای خود بوده. ما ندیدیم که وقتی اینا با ولسوالی های نام سفر کرده باشند و همراه طالبا و مخالفین مسلح دولت اینا تماسایی رو برقرار کرده باشند و یک تعداد کسایی هم که به بند صلح پیوسته اینا شامل گروه های ایدولوژیک و گروه های اشتید نپذیر نبودن.
هرچند شماری از مخالفان مسلح در ولایات غربی افغانستان بر روند صلح یکجا شدند، اما به دلیل نبود فرصت‌های شغلی و حمایت کم حکومت از آنها دوباره به صفوف مخالفان دولت پیوستند. عبدالعزیز بیگ رئیس شورای ولایتی بادکیس میگوید که در این اواخر فعالیت کمیته صلح ولایتی بادکیس به میزان چشمگیری در این ولایت کاهش یافته بود.
حالا که پروسه رو تعلیق می‌کنه، امیدوارم که یک پروسه جدیدی جایگزین ازی باشه که یک روند بهتری باشه که مثلا تاثیرگذار باشه بالای پروسه بین دولت و مخالفین بتونه یک روند بهتری پیاده بکنه.
فضل الحق احسان رئیس شورای ولایتی غور نیز مدعی است که کمیته ولایتی صلح در این ولایت تا اندازه‌ای که توان داشته است در بخش کشاندن طالبان در میز مذاکره تلاش کرده است. او میگوید که تامین صلح به تلاش‌های بیشتر مقام‌های بلندپایی حکومتی کشورهای خارجی ارتباط دارد.
کارهای هم بشده، قطعی هم شده، طالب آمده، گروه مخالف آمده، تسلیم شده، باز برگشت شرایط ناهنجار بود، به هر حالی بوده و تسلیم مقامات بوده، در حقیقت امر یک پل ارتباطی بود، یک وصلت بود، یک اعتماد و باور دولت و مردم بود. به هر صورت کارای مثبتی هم کرده، ولی آنچه الان مشکل است و هیچ اراده و هیچ نخواد هیچ اداره ای نمیتونه که توانه ایدیدوش که معضل افغانستان رو حل بکنه.
همکنون توجه حکومت افغانستان و هم پیمانان خارجیش به نتیجه رساندن گفتگوی صلح با مخالفان مسلح معطوف شده است. امیدواریات در ولایت های هرات، بادغیس و غور بر این است که پس از فعالیت های دوباره کمیته ولایتی صلح، اصلاحاتی در ساختار این کمیته ها برای افزایش موثریت تلاش های صلح در سطح محل صورت بگیرد. شاپور صابر، رادیو آزادی، هرات.
صلح و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
تشکر که رادیو آزادی را روی امواج متوسط 12.96 FM 100.5 میشنوید. ما از هفته صبح تا هفته شام در هفت روز هفته با شماییم و میتونین برای گرفتن اطلاعات بیشترم سر بزنین با وبسایت ما azadiradio.com. تا لحظات دیگر در ادامه همین مجله خبری در مسائل جهان میشنوید که رئیس جمهور ترکیه از همتای امریکاییش دعوت کرده که از ترکیه دیدن کند. اما اکنون میپردازیم به این موضوع مربوط به افغانستان که وزارت تجارت و صنایع میگوید نخستین نشست کمیته پیگیری موافقتنامه چابهار میان مقام‌های سه کشور برگزار شد. مسافر قوقندی سخنگوی این وزارت امروز بر رادیو آزادی گفت که این نشست روز گذشته میان مقام‌های بلندپایه هند، ایران و مقام‌های افغان در تهران برگزار شد. اینکه جزئیات از چه قرار است، فرشته ندا به شما می‌گوید.
عملیاتی شدن بهتر موافقتنامه بندر چابهار و اینکه چگونه از این بندر استفاده درست صورت گیرد از جمله مسائلی هستند که در اولین نشست کمیته پیگیری موافقتنامه چابهار میان سه کشور روی آن بحث صورت گرفته است. مسافر قوخندی سخنگوی وزارت تجارت و صنایع روز سه‌شنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت این نشست روز گذشته میان مقامات سه کشور در تهران برگزار گردیده و به گفته وی بندر چابهار برای داد و ستد تجارتی با هندوستان از اهمیت زیاده برخوردار است.
در اینجا که چطور میتونیم راه‌های را که ترانزیت سه کشور با هم و ترانزیت فرا منطقه بین سه کشور خصوصاً که از بندر چابهار از کدام لاین‌ها و هندوستان و از هندوستان و بندر چابهار و برعکس از بندر چابهار موترهای ما تا بندر چابهار برن و بیاین در اینجا به گمرکات رسمی ما و داخل افغانستان و از داخل افغانستان به کشورهای آسیای جنوبی بحث ها صورت گرفت.
آقای قوقندی گفت ممکن نشست بعدی این کمیته در هندوستان و یا هم در افغانستان برگزار شود. مقامات وزارت تجارت میگویند پروژه چابهار برای افغانستان خیلی اهمیت داشته و زمینه انتقال اموال تجارتی افغانستان را به بازارهای بین‌المللی فراهم میکند. پروژه بندر چابهار در سال 2016 میلادی از سوی افغانستان، ایران و هند به بهره برداری سپرده شد. پیش از این اتاق تجارت و صنایع افغانستان گفته بود که داد و ستد تجارتی میان کابل و تهران به حدود 1.2 میلیارد دلار رسیده است. وزارت خارجه آمریکا نیز قبلا گفته است که بندر چابهار به خاطر احداث پروژه خط آهن و انتقال نفت از ایران به افغانستان را از تضییرات اقتصادی آمریکا بر ایران معاف ساخته شده است. ایران تلاش می‌کند که بندر چابهار را با وسیله خط آهن از طریق شهر زاهدان که با پاکستان و افغانستان هم مرز است، و شهر مشهد که با ترکمنستان سرحد مشترک دارد وصل کند. از سوی همساله مهرزاد معاون کمیسیون اقتصاد ملی مشان و جرگه در صحبت با رادیو آزادی برگزاری چنین نشست‌ها را به خاطر رشد روابط تجارتی میان سه کشور مهم عنوان کرد.
واقعاً یک رشد بسیار زیاد داره، مخصوصاً با کل افغانستان، بخاطر که راه تجارت آغاز میشه. اول ما از مشکلی که پاکستان داریم، اینه او مشکل ما حل میشه و دوم مردم ما صاحب کار و روزگار میشه. تاجران افغان واقعاً باید استفاده بکنن به هر شکلی که میشه، استفاده بسیار زیاد میشه. بخاطر که تمام مال و اموال از اونجا میآیه و مشکل مردم حل میشه.
خانم مهرداد همچنان میگوید با رشد و توسعه بندر چابهار سهولت و رشد خوب در ترانزیت و اقتصاد افغانستان به میان خواهد آمد و زمینه صادرات بیشتر از افغانستان نیز فراهم میگردد.
با فیسبوک میلیونی رادیو آزادی بپیوندید و از تازه‌ترین های افغانستان، منطقه و جهان زودتر از دیگران آگاه شوید. facebook.com/azadiar.
وزیر امور مهاجرین و عودت کنندگان افغانستان میگوید در سال 1397 خورشیدی به دلیل جنگ و خشکسالی 92,000 خانواده از خانه‌هایشان بیجا شدند. سید حسین عالمی بلخی امروز در نشست استجوابیه مشران و جرگه علاوه بر مشکلات بیجا شده های داخلی و مشکلات مهاجرین برگشته از کشورهای همسایه هم اشاره کرد. سناتوران هم حرف و حدیث های داشتند که بیشتر در این گزارش از آرزو غیاسی بشنوید.
وزیر امور مهاجرین و عودت کنندگان افغانستان میگوید به دلیل جنگ و خشکسالی در سال جاری هزاران خانواده منازل خود را ترک کرده اند. سید حسین عالمی بلخی روز سه‌شنبه در نشست استجوابیه مشرون و جرگه در مورد گفت
در سال 97 که فعلا ما قرار داریم، متاسفانه موضوعی که سر بیجاشده ها اضافه آورد خوشحالی بود. مجموع بیجای شده های در اثر جنگ و خوشحالی در سال 97 92,194 فامیل است که به عدد 645,358 هزار نفر میشه.
آقای بلخی میگوید این خانواده ها نیاز به کمک های بیشتر دارند و شورای ملی باید در بودجه سال آینده به وضعیت این بیجا شده ها نیز توجه کند. خشکسالی های اخیر در افغانستان بیشتر زراعت و مالداری مردم را متضرر ساخته است. به اساس معلومات وزارت دولت در امور مبارزه با حوادث طبیعی، در حال حاضر در تمام کشور حدود 2.2 میلیون تن به کمک های عاجل غذایی نیاز دارند. به گفته این وزارت در جریان چند سال گذشته حدود 500 هزار تن به خاطر ناامنی و خاکسالی خانه هایشان را ترک کرده و به خاطر دریافت کمک به مناطق دیگر رفتند. از سوی هم برخی از اعضای مشران و جرگه علاوه بر مشکلات خاکسالی در رابطه با وضعیت مهاجرین عودت کننده از ایران و پاکستان به کشور ابراز نگرانی می کنند. غیرت بهیر یک تن از این سناتوران گفت کشورهای همسایه به خصوص ایران و پاکستان از مهاجرین افغان سوء استفاده سیاسی می کنند.
وضع مهاجرین در پاکستان و در ایران قابل تشویش است و بالخصوص در ایران لطکوب میشن، تحقیر میشن و توهین میشن و بالاتر از او متاسفانه که از فقر و بیچارگی و اضطراب از اونا مملکت میزبان ما سوء استفاده میکنه و اونا را اجباراً به سوریه به جنگ میفرستادن، روان میکنن. باید به اعتباد توجه جدی صورت بگیره.
هرچند مسئله برخورد نادرست با مهاجرین افغان در ایران یک گپ تازه نیست، اما پیش از این یک ویدیو منتشر شده در صفحات اجتماعی نشان می‌دهد که یک سرباز پلیس برخی افغان‌ها را توهین کرده و حتی مورد لطو کوب قرار می‌دهد. این در حالی است که به اساس گزارش‌ها در حال حاضر حدود 1 میلیون مهاجر افغان در ایران به سر می‌برد. اما وزیر مهاجرین افغانستان می‌گوید تلاش‌ها به خاطر حل مشکلات مهاجرین افغان مقیم ایران و پاکستان جریان داشته و تا حد مشکلاتشان هم حل گرد.
انتقال کننده با استفاده از
میدهشت گرمی
مجلس به دولت هشدار میده.
ایمان سندگی
دو مسئله بنیادی
آزادی سیاسی و آزادی
My grandmother Ruth Sheila
چونیانون چه بریم دو زدون دی کسانون
Ladies and gentlemen, we got him.
ما خبرهای را به نشر می رسانیم که بر زندگی شما مستقیما تأثیر می گذارند.
تشکر که رادیو آزادی را مشنوید. می پردازیم به این موضوع مهم در جهان که رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه از دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده دعوت کرده که از ترکیه دیدن کند. این دعوت در حال است که ایالات متحده در مورد خروج سربازانش از سوریه تصمیم گرفته. سید سمی عباس و جزئیات بیشتر در این مورد.
قصر سفید در مورد این دعوتنامه زیاد معلومات نداده و همین قدر گفته است که تقسیم اوقات رئیس جمهور ترامپ برای چنین ملاقات‌ها در آینده باز می باشد و کدام پلان مشخصی برای آن ترتیب نداده است. اما قرار معلوم تصمیم رئیس جمهور ترامپ که قوای کشورش را از سوریه خارج می کند موضوع اساسی بحث خواهد بود. امریکا یک ائتلاف ضد داعش را در سوریه رهبری می کند و اکنون با بیرون شدن قوای آن از سوریه متحدین امریکا در منطقه نگران شدند که تهدیدهای داعش چی می شود و جنگ علیه این گروه چگونه رهبری خواهد شد. از سوی دیگر ترکیه یک کشوری از نگاه نظامی قدرتمند ناتو می باشد که در جنگ علیه داعش در سوریه نقش برازنده دارد و پی هم در عملیات های نظامی در اینجا سهم می گیرد. قبل از این هم در آغاز هفته جاری رئیس جمهور آمریکا در مورد بیرون کردن قوای کشورش از سوریه با رئیس جمهور ترکیه تلفنی صحبت کرده بود. این تصمیم رئیس جمهور ترامپ متحدین آمریکا را در منطقه نگران ساخته، ولی رئیس جمهور ترکیه از این اقدام استقبال کرد. ترکیه گفته است که در جنگ علیه داعش در سوریه هیچ تغییر یا کندی بار نخواهد آمد و ترکیه با تمام قدرت علیه آن جنگ را دوام خواهد داد. علاوه بر آن یک هیئت نظامیان آمریکا قرار است به زودی به ترکیه سفر نماید تا در این مورد با مقامات ترکیه مشوره و تبادل نظر کند. وزیر خارجه ترکیه گفت که در مورد هماهنگ کردن پلان کاری در سوریه بعد از تکمیل شدن خروج قوای آمریکایی از این کشور با مقامات آمریکایی توافق حاصل شده است. یک سخنگوی ریاست جمهوری ترکیه روز گذشته اظهار داشت همکاری بین ترکیه و آمریکا در سوریه تنها در بخش نظامی منحصر نخواهد بود و ترکیه تعهد نموده که جنگ علیه داعش را با شدت آن ادامه خواهد داد و نخواهد گذاشت که این گروه در سوریه و عراق ریشه های خود را محکم کند. ترکیه با آمریکا موافقه کرده است که با بیرون شدن قوای آمریکایی از سوریه نخواهد گذاشت که خلا ایجاد شود. ترکیه در سوریه مشکل دیگر هم دارد. در اینجا آمریکا یک گروه کردها را تقویه می کند تا علیه داعش بجنگد، اما ترکیه این گروه را یک گروه تروریستی می خواند و آن را به تمامیت ارضی ترکیه تهدید حساب می کند. ترکیه اعلان کرده است که گروه های کردی را در آن سوی سرحد ترکیه سرکوب خواهد کرد و به زودی قوای آن با قدرت آموتام از دریای فرات به سمت شرق گذشته و در شمال سوریه عملیات را شروع خواهد کرد.
و تشکر از پیام های کوتاه شما. عبدالقاسم زواک از هلمند حمله روز دوشنبه در کابل را نکوهش کرده و آن را غیر انسانی خوانده. عبدالرازق صاحبزاده از الینگار لغمان گفته که کمیته های صلح در ولایت ها هیچ کار نکردند. با این میرسیم به پایان برنامه های امروز رادیو آزادی. فردا ساعت 7 صبح بازم منتظر شما هستیم. اکنون میتونین روی همین امواج برنامه های رادیو آشنا صدای امریکا را بشنوید. وقت شما بخیر.